بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی فیما رواه الامام امیر المؤمنین علیه السلام من طلب العلم لله لم يسب منه بابا الا ازداد به في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا ولله خوفا وفي الدين اجتهادا وذلك الذي ينتفع بالعلم فليتعلمه. من نزدن خب یه صلوات دیگه ای بفرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب صلواتی دیگه هم بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی فیما رواه الامام امیر المؤمنین علیه السلام من طلب العلم لله لم يسب منه بابا الا ازداد به في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا ولله خوفا وفي الدين اجتهادا وذلك الذي ينتفع بالعلم فليتعلم. چون وقتمون خیلی محدوده من ناچارم که این روایت رو خیلی سریع از روش بگذرم و سعی کنیم فقط به ترجمهش بسنده کنیم و وارد بحث اصلیمون بشیم، هرچند خیلی دلم میخواست که خیلی مفصل درباره این روایت با هم حرف بزنیم. حدیث در کتاب روزت الباعزینه و من از الحیاتون رو برای شما آوردم. حدیث از پیامبر هست و امیرالمومنین علی علیه السلام اون رو روایت کردن. من قبل از این که این حدیث رو توضیح بدم برای شما یا ترجمه کنم برای شما، فقط یک نکته رو بهتون یادآوری میکنم. ما خیلی درباره این موضوع صحبت کردیم که اون علمی که مورد نظر اسلام هست و اینقدر مورد توجه واقع شده چجور پدیده ایه و چجور چیزیه، این علم چیه، چه علمیه. من امروز میخواستم این مقداری مفصل در این باره صحبت کنم. قبلا هم در این باره حرف زده بودیم که چگونه علم با عمل پیوند برقرار میکنه، چگونه علم فرق میکنه با کثرت دیتا و کثرت دانسته ها، چگونه علم با فلسفه زندگی در حقیقت پیوند پیدا میکنه و چگونه علم تبدیل به علم حقیقی و علم اعتباری میشه و رحیافت عالمان به علم رحیافت حقیقی و رحیافت اعتباری میشه. امروز هم میخواستم در این باره حرفایی بزنم که متاسفانه نمیتونیم بهش بپردازیم. همینقدر اشاره کنم که همین اندازه که در متون دینی ما درباره علم و ارزش علم و اهمیت علم صحبت شده، تعبیر علم بیفایده هم آمده. شما در یکی از دعاهای خیلی مشهور دارید که میگید اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع و من نفس لا یشبع و من دعاء لا یسمع و من صلاة لا ترفع. خیلی دعای عجیب است. ای خدای من به تو پناه میبرم از نفسی که سیر نمیشه حالا در هر چی که هست، و از دعایی که شنیده نمیشه، و از نمازی که بالا نمیره، و حالا اونی که مورد بحث ماست، از علمی که فایده ای توش نیست، نفعی توش نیست. من علم لا ینفع. بنابراین این روایات تاکید دارن برخی از دانسته های بشر حتی میتونن وبال گردن انسان بشن به جایی که فضیلتی برای او به همراه بیارن. حالا من میخواستم یه بحث فلسفی و روایی بکنم برای شما تا اونجایی که بتونیم، که واقعا ببینیم این ملاکی که علم رو لا ینفع میکنه چجور چیزیه، چیست که خب نمیرسیم این روز. ولی فقط این روایت رو و یکی دوتا روایت برادر و خواهرش رو، خواهرش رو در حقیقت روایت مؤنث دیگه، دو تا روایت خواهرش رو برای شما میگم تا یه مقداری به صورت ملاک عملی دست کم موضوع دستتون بیاد. اون دو تا روایت خواهر، یکیش از تفسیر قمی است و یکی دیگرش احتمالا از بهار باشه یا از تحف العقول باشه. حالا خیلی جالبه، یکیش از پیامبره و یکیش از امام صادق علیه السلام به نقل از لقمان حکیم، که دومیش هر دوش هم یک موضوع داره. میگه پیامبر فرمود که علم، اون علم درست، اون علم حقیقی، اون علم پرفایده، چهار علامت داره. علامت العلم فاربعه، این چهار تا علمن که آخرشون دانش شما باید به این چهار چیز منتهی بشن تا فایده براتون در زندگی داشته باشه. یکی العلم بالله، علم به خدا. دوم والعلم به محبی، علم به کسانی که مورد محبت خدا هستند، یعنی کسانی که خدا دوستشون داره. باید بدانید خدا کیا رو دوست داره، این علم منتفع. خدا کی؟ اصلا خدا کیه و خدا کیا رو دوست داره. سوم والعلم به فرائضه، خدا چی رو بر شما واجب کرده، دستوراتی که گفته حتما انجام بدید چیان. و چهارم علامت علم اینه که ولی حفظ لها حتی تو عدی، و محافظت و مراقبت از علم، یا محافظت و مراقبت از واجبات الهی، اینکه چگونه حالا این واجبات باید انجام داد تا وقتی که ادا بشن حتی تو عدی. خب لقمان حکیم به فرزندش چی میگه؟ امام صادق می فهمن لقمان به پسرش می گفت علم سه تا علامت داره: یک العلم بالله و به ما آیوهب و ما یک روح. علم یا به خداست و یا به اون چی که خدا دوست داره و یا به اون چی که خدا بدش میاد. همه این را وقتی شما جمع بزنید آخرش می رسید به این که این علم اون کنجکاوی ذاتی انسان است برای فلسفه زندگی، برای اینکه من تو زندگی کجا هستم، کی هستم و چیکار باید بکنم. اون کنجکاوی ذاتی که حالا من دیگه فرصت نیست دربارش حرف بزنم. این روایتی که پیام امیرالمؤمنین از پیامبر نقل میکنه، این یه مقدار بحث رو عمیق‌تر و مفصل‌تر برای ما بیان میکنه. میگه هر کسی که من طلب العلم لله، هر کسی که برای خدا دنبال علم باشه، یه علامت هایی داره. یه علامت ها چیان؟ یک، لم یصب منه بابا، به هیچ دری از درهای علم نمیرسه مگر این که الا ازداد بهی فی نفسهی ذلا، در درون نفس خودش احساس ذلت میکنه، احساس کوچکی میکنه، همه ذلیل بودن. یعنی علم یکی از علائمش اینه که انسان رو پیش خودش ذلیل میکنه. قضاوت انسان راجع به خودش اینجوری میکنه که انسان احساس میکنه من چقدر کمم، چقدر کوچیکم. علمی که برعکس این باشه به شما احساس تکبر بده، این علمیه که دانسته ها و داده هایی که ممکنه شما رو به جای دیگری ببره. دو، خب این در درون خودت نسبت به انسان ها چی؟ این خیلی جالبه. گفت برای خودتون باید احساس ذلت بکنید، احساس کوچکی، ذلیل بودن، حقیر بودن، اما در مقابل مردم احساس تواضع. من لازم اینجا برای 30 ثانیه روی لغت تواضع بایستم. تواضع در خلاف تصور بسیاری از ما، معنی دقیقش همون معنی لغویشه و معنی لغویش یعنی چی؟ یعنی چیزی رو در جای خودش نهادن. تواضع و وضع از وضع میاد، وضع و اوضاع و وضعیت و همه یعنی جا، مکان، موقعیت. تواضع یعنی انسان خودش رو در جایی که واقعیت واقعا باید بنشینه بنشینه. من باز فرصت نیست درباره این موضوع زیاد صحبت کنم، فقط میخوام بگم که این تواضع خیلی وقتا به معنی فروتنی و ابراز کوچکی در مقابل دیگرانه، ولی نه همیشه، نه همیشه. خیلی وقتا تواضع، همون تواضع درست دینی، به شما حکم میکنه که تکبرآمیز رفتار کنید. از تکبر به المتکبر عباده، یعنی یه جاهایی شما به خاطر خدا باید تکبرآمیز رفتار کنید. مشخص‌ترین جاش اونجایی که طرفت متکبره، خوردش کنید، عبادته. متقابلا اگر طرفتون متکبر باشه و شما فروتنی و بیش از حد بکنی، گاهی اوقات خلاف رضای خدا عمل کردید. این یادتون باشه. تواضع یعنی اون جایی که باید بنشینی، جای خودت رو در میان مردم پیدا کنی، همونجا بنشینی، نه بالاتر نه پایین‌تر. این معنی تواضع. اما حالا چرا تواضع خیلی وقتا در عمل همون فروتنی به حساب میاد و همون ابراز کوچکی به حساب میاد و ملاکاش چه؟ اینه باز بحثی که من واردش نمیشم، ولی صراحتا بگم جاهای دیگه‌ای هم هستش که شما باید تکبرآمیز رفتار کنید. یکیش در مقابل کافرانه، در مقابل لجبازانه. اگر میبینید کسانی در مقابل جهل و عرض کنم که نادانی و این حرفا لجاجت به خرج میدن، یه وقتایی راهش نیست که شما در مقابل اون ابراز کوچکی بکنید، باید محکم در مقابلشون بایستید، حتی ناراحتشون کنید، اذیتشون کنید. منتها حدود صغور این چیه؟ باز اسلام گفته مؤمنین در مقابل مؤمنان واخفض لهم جناح الذل من الرحمه، همچی بازواشونو همچی بالشونو میبندن، خیلی متواضعانه با مؤمنان رفتار میکنن. اما اشد و علی الکفار فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اذله یعنی همون حقیر، خاک پا، کوچیک. در مقابل مؤمنین ابراز فروتنی و کوچکی میکنن، ولی در مقابل کافرین عزیز، نفوذناپذیر، محکم، مثل سدی که نمیشه تکونش داد. اینجوری رفتار میکنه. بگذاریم، در حال علم حقیقی اگر باشه، منتها این در رفتار با مردمه، در درون خودش هر چقدر علم بیشتر بشه طرف احساس کوچکی میکنه. خب این چه جور علمیه که هرچی بیشتر بشه انسان احساس کوچکی میکنه؟ علم سد چه چیزیه؟ این بحثاییه که انشاءالله در وقت خودش. سوم، خب پس نسبت به خود علم خاصیتشو دیدیم، نسبت به انسانهای دیگه هم خاصیت علم حقیقی رو دیدیم. نسبت به خدا چی؟ ولله خوفا. علم حقیقی هرچه بیشتر بشه انسان احساس خوف از خداوند میکنه. من دلم میخواست درباره این خوف از خداوند هم در خصوص علم امروز خیلی حرف بزنم، ولی حالا دیگه فرصت نیست، بذاریم برای وقت دیگه. فقط میتونید مراجعه کنید به برخی مقالات سوره شعرا، اونجایی که درباره ابراهیم صحبت میکرد. به ابراهیم چجوری از خدا میترسید و چرا از خدا میترسید و این خوف چجور خوفیه. خب یه ویژگی چندم آب دیگه، خب درباره خودش دیدیم علم چی کار میکنه، علم حقیقی، درباره مردم دیدیم، درباره خدا دیدیم. یک خاصیت چهارمی هم داره علم حقیقی، و فی الدین اجتهادا، در دین تلاش و کوششش افزون میشه. بعد پیامبر میفرمایند که و ذالک الذی ینتفع العلم فلیتعلمه فلیتعلمه. این میگه کسیه که این علمیه که یا این آدمیه که علم بهش منفعت میرسونه و باید دنباله علم رو بگیره. اما اگر دانسته های شما، حالا به تعبیر منطقی میشه گفت حتی یکی از این خاصیت ها رو نقیضشو داشت، اگر افزون شدن دیتا های شما باعث شد که پیش خودتون احساس کوچکی بیشتر نکنید، اگر باعث شد که در مقابل مردم اون جای واقعی خودتون رو پیدا نکنید و اونجا بنشینید، اون جای واقعی چیه؟ نسبت به مؤمنان فروتنی و نسبت به کافران سختگیری. اگه این باعثش نشد، اگر علم شما باعث این نشد که از خدا بیشتر بترسید و اگر باعث نشد در راه دین بیشتر کوشش کنید، راه دین هم نه، اصلا فی دین، فرق است بین تلاش فی الله و تلاش فی سبیل الله. یادتون میاد در این باره قبلا حرف زدیم، این نمیگه تلاش فی سبیل الله، نمیگه تلاش فی سبیل الدین، میگه تلاش فی الدین. اصلا زندگی شما باید غرق در دین بشه و تلاش و مجاهده در دین بشه. اگه این خاصیت ها نباشه، داریم علمی به دست میاریم، داریم دانسته هایی به دست میاریم که از خدا باید به اون دانسته ها، به خدا باید از اون دانسته ها پناه برد. بحث مفصل تر در این باره رو میذاریم برای جلسه بعد. خب من قبل از اینکه درس رو شروع کنم فقط دو نکته بگم، یعنی نکته که من دو تا مطلب رو یادآوری کنم. خب بعضی از دوستان تکالیف جلسه قبل و جلسات قبل و دیگه برای من آوردن، من راستش هفته پیش دیگه فرصت نکردم بخونم اینها رو، انشالله تا جلسه بعد میخونم و ممکنه یک گریدی هم بهتون بدم. حالا باز امروز هم فرصت نشد درباره اون سرمقاله کیهان هم صحبت بکنیم، هرچند مذاکرات هسته‌ای همچنان هم در جریانه و به نظر من این رشته سر دراز داره، اصولا قرار نیستش که این ماجراها به این زودی ها تمام بشه. ولی یک تکلیف جدید براتون دارم، اینو حتما میخوام تا جلسه بعد خونده باشید. باز دوباره مقاله 23 سوره شعرا، متاسفانه روی سایت هم نیست، مقاله لوای رئیس جمهور نوا، مقاله 23. البته مقاله چه کسی از لوای رئیس جمهور بوسه میچیند در واقع مقاله 22 سوره شعراه، مطمئن جا به جاش کردن توی دوره جدید. مقاله 23 که من قبل از انتخابات براتون فرستادم پی دی افشو، عنوانش هم هست دین تلقی معرفتی یا فرهنگی، ها یا از اون پنج تاست، بعد پنجمی اون پنج تاست، خامس عالم. جان چی؟ دوباره مرور کنید دلیل. اگر هم خوندید دوباره مرور کنید مقاله رو، حتما این کار رو بکنید، چون من میخوام احتمالا جلسه بعد به نکاتی اشاره کنم که اون مقاله حتما لازم داره، اون مقاله رو حتما لازم داره، میخوام ذهنیت کافی داره اونایی هم که خوندن دوباره مرور کنن. یه تلقی معرفتی یا فرنگی، یه تلقی فرنگی یا معرفتی، هم کدومش، حالا همون بالاخره. همون که آقای دوستی هم مثلا گفتم خیلی خوبه، من به دانشجوهای شما توصیه میکنم هر کدوم رو میخونم این یکی رو اقلا بخونم. خلاص چند تا فیدبک میگم، بله با هم گزارششو خلاصشو نگفتم آقای عطاری، گزارششو گفتم شامل چه چیزاییه، یه خلاصه خیلی خلاصه از این، من خلاصه مقاله خودم رو که نمیخوام بخونم دوباره، در حد این که این مقاله رو خیلی بعد نکات مهمش، بعد یعنی امتیازاتش، این که چه ویژگی هایی داره و بالاخره نظرات شما دربارش. حالا همین یعنی اسمش نقد، نقد همین که گفتم، حالا اسمش اگه نقد، نقد بعدا نگید من نقد نوشتم این چیزا رو نداشت، اینی که من در میفرمام اگر یعنی بنده حرف میکنم اگر اسمش نقده حرف کنم که شما نقده شاید، ولی من اینو میگم همین ویژگی ها رو داشته باشه. وجبی هم نیست، واقعا کیفیت برای من مهمه، در واقع از کمیت زیاد بیزارم چون وقت بی خود ندارم که در باره مقاله خودم دوباره مطلب بخونم. من به خاطر چی شده آه. من به خاطر مطلبی که جلسه بعد میخوام بگم به این موضوع، پس مقاله 23 اونایی هم که ندارن از اونایی که دارن بگیرن، اونایی هم که هیچی ندارن به خود من اونایی بزنه، من برایشون دوباره پی دی افشو بفرستم. درست شد؟ خیلی خوب. در حال من شما هایی که میشنستم بعد یادتون میگه چهارشنبه ساعت 12 براتون ایمیل زدم که پی دی افشو برای من بفرست. آه طبق یه عرف خوب بسه آدمیزاد جان دیپلماتیک چه خطرناکه، نه عرف آدمیزاد، عرف انسانهای سالم در این عرف عمل بکنه. پس مقاله 23 سوره شعرا رو میخوام برای جلسه بعد همه خونده باشن انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. میشه این پنجره ها رو باز ببندید، تأثیر و عذیتون ساکت بودن این چیزا. خب بحث ما رسید به یک سوالی که من در جلسه پیش مطرح کردم و اون این که آیاتی که قرآن در اینجا ازش صحبت میکنه یعنی چه؟ و آیت خدا که اینجا گفتیم به چه معناست؟ آیا به این معناست که آیتیست که متعلق به خداست؟ یا به این معناست که آیتیست که خدا رو نشان میدهد؟ هر کدوم اینا هست به چه معنا گفتیم که اینا آیات خدا هستن؟ حالا و بالاخره این که چرا این آیات، آیات کبرا، آیات بزرگی دانسته شده؟ چه فرقی بین این آیات با آیات دیگه الهی وجود داره؟ و اصلا اگر موجودات دیگری آیات خوانده شدن به چه دلیل خوانده شدن و با چه ملاکی خوانده شدن؟ و بالاخره چه لزومی داشت و به چه دلیل خداوند به انبیاء خودش آیات بزرگی خودش رو نشون میده؟ چون فقط هم موسی نبود، نشون دادیم که پیامبر اسلام هم آیات کبرا بهش نشون داده شده، هم در معراج مخصوصا لنریه من آیاتنا، یا به تعبیر سوره النجم و اراه الآیات الکبرا، آیات کبرا، نشانه بزرگ بهش. این چیه این نشانه و به چه دلیل اینو کبرا دونسته؟ گفتیم در این باره فکر کنید، کسی فکر کرد؟ کسی به نظری رسید در باره این موضوع؟ خیلی خیلی سوال خوبیست، برخلاف ظاهرش هرچی آدم بیشتر به این سوال فکر میکنه میبینه سوال عمیق‌تریه. اگه کسی نظری داره بگه، من مشتاقم که بشنوم. بله دیگه تکلیف اونجا فکر کنید و مستحب بست و اینه، ولی همین دیگه. خیلی خوب، اگه فکر کرده بودید من سریع از روی میگذشتم، ولی اجازه بدید جانم. خوبه، اما چرا حالا این آیات آیات کبرا دانسته شد؟ اجده شدن عصا یا ید بیزا چرا برای موسی یک آیات کبرا دانسته شد؟ خب باشه آیات الهی عمیق‌تر بفهمن، راستم میگید، اما چرا گفت اینا آیات کبرا هستن و به چه معنی اینا آیات کبرا هستن؟ چون خیلی خرکی هستن، خیلی عجیب هستن، واقعا اینه. بعد به محبوبی خیلی عجیبن من فورا میپرسم عجیب برای چیه؟ برای خدا که چیزی عجیب نیست، برای موسی عجیبن. خب عجیب بودن آیتیه، آیت چیه؟ عمقی به آدم میده برخورد با یه اتفاق عجیب، این عمق چی چیه؟ چه عمقی میده؟ مالا به ادعای شما سوالی نه دیگه. چرا این داره گفت آیت کبرا؟ چون داره اشاره میکنه میگه این عصا که اجدها شد و این ید بیضا اینا لنوریه که من آیات هل کبرا اینا نشون دادیم که آیات کبرا ما رو ببینید. به چه معنی این آیات کبرا هستن؟ چرا؟ خب چه عادی بودن همون عجیب بودن دیگه. آفرین. خب چرا کبرا دانسته شده؟ میگه آیات عجیب ما، آیات جدید ما، میگه قبلا نبوده دیگه، قبلا نبوده، آیات جدید ما حالا داریم نشون میدیم. بعد به چه معنا آیات دونسته میشه؟ اصلا این که موجودات آیات خدا دونسته میشن اون به چه معناست؟ بعد چه فرقی بین این آیات با اون آیاتی که اینو میگید کبرا و دیگر نمیگید کبرا؟ بله فرار که نکرد، اومد فرار کنه. آره بله، موسی که فرار کرد چون ترسید، خدا هم بهش میگه لا تخف، شما میدید میترسیدید، این هم غریزه بشریه، یه اجدها دید، شما اجدها ببینید فرار نمید، باید فرار کنید، اصلا اگر انسانی فرار نکنه سالم نیست. بعد وقتی به دلیل دیگری دیگه نمیترسه به خاطر رشدشه. موسی هم همینجوری بود، خیلی طبیعی ترسید. این ترس هم حالا علامه در سوره قصص و نمل و شعران و اینامه صحبت کردیم، شعران صحبت کردیم، یه ترس خیلی خیلی طبیعی بود. نه اون که در این سوال من میگه چرا این آیت کبرا درسته شده؟ به چه معنا؟ چرا آیت کبرا درسته شده؟ همه موجودات کلام خدا هستن، همونجوری که آدم هم کلام خداست، عیسی هم کلام خداست،